سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و در ایران همراهید با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با برنامه پر از خبر و گزارش و تحلیل های سیاسی و اجتماعی که همچنان با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های مجله نیمه شب رادیو فردا تلاش کردند در نخستین ثانیه های شروع دهم دی ماه. آغاز سه‌شنبه در ایران هست و امیدواریم که بتونید ما رو همراهی کنید تا بعد از خبرها درباره تازه‌ترین رویدادها، تحلیل‌ها و گزارش‌ها رو بشنوید. خبرهای بامداد سه‌شنبه رو با فهیمه خضر حیدری بشنویم.
سپاسگزارم آزاده و سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. دادستان کل کشور روز دوشنبه و پس از دستگیری بابک زنجانی بازرگان ایرانی، اتهام او را مالی عنوان کرد و گفت آقای زنجانی به این دلیل بازداشت شد که از فرار او از کشور جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی ژی گفت او پس از تحقیقات بازرسی کل کشور بعد از ظهر دوشنبه برای اینکه از کشور فرار نکند بازداشت شد و در حال حاضر در اختیار بازپرس است. دادستان کل کشور اعلام کرد که بر اساس قانون از بیان جزئیات اتهام و پرونده آقای زنجانی معذور است. در هفته‌های اخیر خبرهای ضد و نقیضی در مورد بدهکار بودن مبلغ هنگفتی از درآمد نفتی ایران به بانک مرکزی، میزان این بدهی و پرداخت یا عدم پرداخت آن توسط بابک زنجانی منتشر شده است. بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه و پس از اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی، سابقه هر گونه همکاری با این بازرگان ایرانی را تکذیب کرد. عبدالغفور قربانوف، سخنگوی این بانک، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جعلی خواندن مدارک آقای زنجانی مبنی بر همکاری با بانک ملی تاجیکستان، هر نوع همکاری این بانک برای انتقال پول به ایران را رد کرد. هفته گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران صحت مدارکی را که نشان می‌دهد مبلغ 2 میلیارد دلار از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب وزارت نفت ایران منتقل شده تایید نکردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل گذشته بابک زنجانی را متهم کرد که با راه‌اندازی شرکت‌های سوری راه را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دستیابی ایران به میلیاردها دلار پول نفت خود باز کرده است. رئیس جمهوری ایران میگوید برخی نمایندگان مجلس برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزرای کابینه او را تهدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به طرح 10 سوال از سوی نمایندگان از وزرا، تنها در طول 3 ماه چنین حجمی از سوال از وزرا را با حجم کاری بالای آنها در تناسب ندانست و گفت بعضن برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آنها نباید تهدید شود. آقای روحانی تصریح کرد که طرح پرسش را حق نمایندگان می‌داند، اما از وزرای خود خواسته است ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. و مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید آلودگی هوا به بسیاری از گروه‌ها در ایران آسیب زده و از جمله عامل 30% از ناباروری‌ها در تهران و کلان شهرها آلودگی هوا تشخیص داده شده است. شهربانو امانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا بر آی‌کیو کودکان زیر سن دبستان نیز تأثیرات بدی گذاشته است. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای مانند مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی در ایران را دامن زده است. اما خبری هم از لبنان بشنویم، جایی که دفاع ضد هوایی این کشور به سوی هواپیماهای جنگی سوریه شلیک کرده است. به گزارش رسانه‌های لبنان، ارتش این کشور روز دوشنبه دست کم 3 موشک ضد هوایی به جت‌های سوری شلیک کرد که وارد آسمان لبنان شده بودند تا منطقه‌ای را در اطراف شهر مرزی ارسل بمباران کنند. ارسل محل زندگی حدود 30,000 پناهنده سوری است و بر سر راه کمک‌های غذایی و تسلیحاتی به شورشیان سوریه قرار دارد. هواپیماهای سوریه تا به حال چندین بار به ارسل حمله کرده و شماری را کشتند. سپاسگزارم آزاد.
خیلی متشکرم از تو فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. وزیر پیشین اطلاعات گفته سرویس‌های اطلاعاتی در 2 سال آخر دولت محمود احمدی نژاد در برخی تصمیم‌گیری‌ها دخالت کردند.
ارتباط داره با آقای رضا ذرا از نزدیکان آقای احمدی نژاد، همونطوری که این بحران مالی در اونجا تلفات گرفته باید در اینجا هم تلفات بگیره.
تلاش نمایندگان مجلس برای نگه داشتن صندلی‌های مجلس در انتخابات 2 سال آینده
بیشتر برمیگرده به نگرانی که اونها از دست دادن مجلس شورای اسلامی دارن در انتخابات بعدی.
خانواده های کشته شدگان انتخابات 88 در نامه‌ای خطاب به هیئت پارلمانی اروپا خواستار رسیدگی به پرونده هاشون شدند.
بسیاری از تحریم های ایران رو پارلمان اروپا تصویب کرده. وقت آن است که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی به صدای مردم ایران هم گوش کنند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه نمای دورنمای نصیح پخش میشه. با ما بمونید. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات روز یکشنبه در یک سخنرانی در جمع تعدادی از بسیجیان اعلام کرد که سرویس‌های اطلاعاتی در 2 سال آخر دولت محمود احمدی نژاد دست داشتند به نحوی که به گفته او در برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت دهم دخالت کردند. در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران منظور از سرویس‌های اطلاعاتی معمولاً سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی غربی است. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داده که حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در جریان یک سخنرانی در جمع تعدادی از بسیجیان گفته که دولت دهم در 2 سال پایانی عمر خود دچار مشکلاتی شد و سرویس‌های اطلاعاتی در جریان این مشکلات دست داشتند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در این باره اینطور می‌گوید:
اگر وزیر اطلاعات مورد تایید رهبری اعلام بکنه که سرویس های اطلاعاتی در کابینه یک کشوری دست داشتن، وقت با این پرسش مهم روبرو میشیم که خب چرا رئیس دولت رو استیضاح نکردن؟ حتی میدونیم که مجلس در اون دوره طرح سوال از احمد نژاد رو مطرح کرد و آقای خامنه ای جلوش رو گرفت. پس بنابراین یک مسئولیت بزرگی ایشون ناخودآگاه متوجه آقای خامنه ای میکنه. نکته دوم، زمان بندی این صحبت از اون جهت اهمیت داره که در بحران فساد مالی که در ترکیه دهان گشوده و ارتباط داره با آقای رضا ذرا فرزند حسین ذرا از نزدیکان آقای احمدی نژاد، همونطوری که این بحران مالی در اونجا تلفات گرفته باید در اینجا هم تلفات بگیره. حالا چه کسی بهتر از احمدی نژاد؟ و هم از نظر نتایج و تبعات این صحبت از این پس سایه تردید بر سر دولت‌های بعدی هم وجود داره، لذا ضروری است که اطلاعات موازی شکل بگیره زیر نظر رهبر.
وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در توضیح آنچه که نحوه دخالت سرویس‌های اطلاعاتی در دولت دهم خوانده گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی ابتدا فرد مورد نظر را شناسایی می‌کنند، بعد برای او مشکلی ایجاد می‌کنند و بر اساس آن مشکل از او می‌خواهند که با آنها همکاری کند. حیدر مصلحی به جزئیات این مسئله اشاره نکرده، اما مثالی که در این باره آورده این بوده که به مسئول دفتر فردی میگویند اجازه ندهید اشخاص قدرتمند در این حوزه به کار گرفته شوند. حسین علیزاده میگوید منظور آقای مصلحی از مسئول دفتر اسفندیار رحیم مشایی بوده است.
ایشون اشاراتی رو داشته به آقای رحیم مشایی، دوست شفیق آقای احمدی نژاد، یکی از اعضای مهمی هم که راهنمایی ازش میگرفتن آقای حمید مولانا بوده که در حال تحصیل کرده ایالات متحده آمریکا هستش. از همون اول هم علامت سوال بر سر این بود که مثلا یه همچین فردی در نزدیکی کابینه چه میکنه. طبیعتا میتواند اشاره ای باشه به این که مثلا سرویس های جاسوسی ایالات متحده در اینجا فعال بوده، اما حالا ایشون پرده نیفکنده و لذا به صراحت نمیشه پاسخ روشنی در خصوص داد.
حیدر مصلحی در فروردین ماه سال 90 از سمت خود به عنوان وزیر اطلاعات استعفا کرد و این استعفا بلافاصله با موافقت محمود احمدی نژاد روبرو شد. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از آقای مصلحی دستور داد تا او در سمت خود باقی بماند. این درخواست آقای خامنه ای با مخالفت 11 روزه محمود احمدی نژاد و خانه نشینی او روبرو شد. در آن هنگام هفته‌نامه اکونومیست یکی از دلایل برکناری حیدر مصلحی را شنود مکالمات اسفندیار رحیم مشایی عنوان کرده بود. روزنامه کیهان هم آن زمان نوشت که حیدر مصلحی به دلیل برکناری یکی از کارمندان این وزارتخانه که از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی بوده از سمت خود برکنار شده است. حسین علیزاده:
قطعا شرایط حالی کشور، چه از نظر تحریم های روی کشور، چه به خاطر همین بحران اقتصادی، چه دلایل عدیده فرام، باید یک قربانی دونه درشت رو داشته باشه و اون قربانی درشت هیچ کسی بهتر از احمدی نژاد در حال حاضر نیست که هیچ جایگاهی الان در این نظام نداره.
پس از ماجرای استعفا و سپس ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، تعدادی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد بازداشت و زندانی شدند که یکی از اتهام‌های آنها ارتباط با غرب عنوان شد. یک ماه بعد دو تن از نمایندگان مجلس هشتم هم آقای مشایی را به تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا متهم کردند. اسماعیل کوثری، یکی از فرماندهان سابق سپاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم آقای رحیم مشایی را به ارتباط با MI6، سازمان جاسوسی خارجی بریتانیا، متهم کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم درباره مجلس. با وجود اینکه حدود 2 سال تا انتخابات بعدی مجلس ایران باقی مونده، اما بعضی از چهره‌های اصولگرا در هفته‌ها و روزهای گذشته فعالیت جدی‌تری رو برای به دست آوردن کرسی‌های پارلمانی شروع کردند. در همین زمینه بیشتر از آبتین صدر می‌شنویم.
پس از اینکه محمد رضا باهنر، رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری، از آغاز کار مطالعاتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس آینده خبر داد، روز دوشنبه یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از فعالیت جدیتر اصولگرایان برای انتخابات دوره بعدی مجلس با محوریت جامعتین خبر داد. رضا آشتیانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که برای همین نشست‌هایی در مجلس بین اصولگرایان و جامعه روحانیت مبارز، همینطور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، برگزار شده است. به گفته او، پس از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پس‌لرزه‌هایی که وجود داشت، زمینه چندانی برای فعالیت جدی اصولگرایان نبود، اما حالا باید به فکر انجام فعالیت‌های جدی‌تر برای انتخابات‌های بعدی بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران که همکنون مقیم لندن است، میگوید که اصولگرایان نمیخواهند نتیجه را در مجلس به اصلاح طلبان واگذار کنند و برای همین به فکر چاره‌اند.
ماجرا رو باید قدری در پرتو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ببینیم. یعنی حدود 1 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای مصباح یزدی در سخنانی اعلام کرد که اون چیزی که اتفاق افتاده در انتخابات به نوعی شکست اون جریانی هست که در واقع در ایران به عنوان جریان اصولگرا شناخته میشه و به تعبیر آقای مصباح یزدی جریانی که هوادار نظام و انقلاب بوده. بعد از اون سخنان یک مجموعه نشست‌های از طرف سران مؤتلفه انجام شد که اونها هم همین هدف رو دنبال می‌کردند، که می‌گفتند ما باید این بپذیریم که در انتخابات ریاست جمهوری به نوعی شکست خوردیم. نکته دیگری که مطرح شد در همون موقع این بود که ما باید آمادگی بیشتری داشته باشیم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. بنابراین من فکر می‌کنم که این تلاش جامعتین در مجلس و همینطور گروه‌های حامی اصولگرایان و بعضی از چهره‌های تندرو بیرون از مجلس بیشتر برمیگرده به نگرانی که اونها از دست دادن مجلس شورای اسلامی دارن در انتخابات بعدی.
روز دوشنبه محمد حسین سفار هرندی، عضو تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت کسانی هستند که حسرت جایگاه رهبری را دارند و آرام نخواهند نشست. او گفت بی‌اعتقادی به جایگاه ولی فقیه تبدیل به عربده‌کشی در روزهای فتنه شد. علی اصغر رمضان‌پور درباره ارتباط این گونه اظهار نظرها با فعالیت‌های جدید اصولگرایان میگوید:
ما در 1-2 روز گذشته صحبت‌های آقای جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح رو هم داشتیم و همینطور چهره‌های دیگری که در مراسمی که به عنوان 9 دی برگزار شده، همه به عنوان یک مضمون مشترک اشاره کردند به نقشی که آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی در بیرون دارن و به تعبیر اونها میگن که دارن جریان فتنه رو همچنان مدیریت میکنن، که این رو اگر قرار بدیم در برابر مسئله نگرانیشون از انتخابات مجلس و شورای ملی، میشه گفت که هدف اونها این هست که محدودیت‌های بیشتری رو برای جناح‌های عمده اصلاح طلب و میانه رو و رهبران اونها مانند آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی ایجاد بکنن تا قدرت در واقع عملیاتی و کارایی اونها در انتخابات مجلس به حداقل برسه، ضمن اینکه به هر حال ادامه جریان عمومی در جامعه در حمایت از مسئله آزادی آقای کروبی و آقای موسوی این جریان اصولگرا و تندرو رو نگران کرده که داره فضای اجتماعی رو از دست میده و این دور تازه تبلیغات رو میتونیم به عنوان تلاش تازه اونها برای تحت کنترل گرفتن فضای رسانه‌ای و افکار عمومی کشور تلقی بکنیم.
در انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران، پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، اصلاح طلبان تا آخرین روزها از نامزد مشخصی حمایت نکردند، تا اینکه سرانجام و پس از کنارگیری محمدرضا عارف، حسن روحانی را به عنوان بهترین گزینه موجود معرفی کردند.
گزارش آپتین سعد رو شنیدید در مورد تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای نگه داشتن کرسی های مجلس در انتخابات 2 سال آینده. نظرات خودتون رو هم از طریق تلفن هم از طریق اسمس میتونید در مورد همین موضوع با ما و بقیه در میون بگذارید.
شما اینقدر میگید فتنه فتنه، مردم ایران، در مورد مردم ایران دارید شما صحبت میکنید، نه دشمن، نه اسرائیل، نه آمریکا. مردم ایران جنبشی بود که خودشون بلند شدن، خودشون هم اومدن توی خیابونا. مطمئن باشید ادامه هم داشته باشه و شماها فقط جز خاری و بدبختی واسه تون هیچی دیگه نداره، چون در مقابل ملت ایران اومدید.
خودروسازی هایی که هی را میرن میگن ما ضرر کردیم، مدیر عامل کارخونه نباید عرض بشه، هیئت مدیره نباید استعفا بدن. من تعجبم، برای سالی چند هزار میلیارد تومان ضرر باید به آقایون مدال بدن، جایزه بدن، الان چجور تشویقی رو برانه بکنن؟ بعضا یه راننده تاکسی رو به جای آقایون میذاشتن مدیر عامل، خب اون همین ضرر میداد دیگه، چه فرق داره که هر کی سوم راهنمایی رو میذاشتن مدیر عامل ایران خودرو، اونم دیگه فرقی نداشت با آقایون.
ماست گرون، نون گرون، شکر گرون، پس ما زنبوردارها چه خاکی توی سرمان بریزیم. حسن هستم از نجف آباد، روستای اشن، صداد ما هم برسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
منتظر تلفن های شما و پیام های شما هستیم. بعضی از خانواده های کشته شده ها و آسیب دیده های رویدادهای بعد از انتخابات سال 88 در ایران در نامه‌ای به هیئت پارلمان اروپا که اخیراً به ایران رفتند، خواستار رسیدگی به پرونده‌های بایگانی شده در قوه قضاییه مربوط به انتخابات و توجه بیشتر در رسیدگی به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران شدند. از نادر صدیقی می‌شنویم.
خبر مربوط به نامه جمعی از بازماندگان قربانیان حوادث انتخابات سال 88 به گروه پارلمانی اتحادیه اروپا از سوی وبسایت کلمه که به اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نزدیک است انتشار یافته. به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از این نامه خطاب به هیئت نمایندگان پارلمان اروپا بر رسیدگی به پرونده‌های بایگانی شده در قوه قضاییه مربوط به اتفاقات قبل و بعد از انتخابات 88 تاکید شده است. در این نامه همچنین خواسته شده است که اتحادیه اروپا در چارچوب روابط دیپلماتیک با مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت ایجاد کمیته حقیقت‌یاب و در نهایت فراهم شدن تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی تأکید کند. این عده در همان حال خواستار توجه بیشتر در رسیدگی به مسائل نقض حقوق بشر در ایران هستند که از سوی قوه قضاییه، سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای حکومت ایران بر مردم و به ویژه بر بازماندگان قربانیان حوادث سال 88 و خانواده‌های زندانیان سیاسی اعمال می‌شود. خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، در تاکید بر اهمیت نقش نمایندگان پارلمان اروپا در پیگیری مسائل حقوق بشر در ایران به رادیو فردا میگوید:
پارلمان اروپا در حقیقت متشکل از افرادی هستند که انتخاب شدند از سوی ملت‌های اروپایی، همچنان که دولت‌های اروپایی هم انتخاب شدند از سوی مردمشون. بنابراین اهمیت ویژه‌ای دارد پارلمان اروپا. در حقیقت می شود گفتش که یک پارلمان فراکشوری است. و وقتی که این پارلمان به ایران می رود و صحبت از حقوق بشر می کند، خیلی طبیعی است که کسانی که در این زمین صحبتی دارند و درخواستی دارند، درخواستشون رو مطرح بکنند. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از تحریم‌های ایران رو پارلمان اروپا تصویب کرده و قرار است که اگر به توافق برسند در مورد مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌ها برداشته بشه. اکنون وقت آن است که پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی به صدای مردم ایران هم گوش کنند و به نظر من قبل از شروع روابط تجاری میبایستی به وضعیت حقوق بشر در ایران توجه بشه.
برنامه شکوه آمیز بازماندگان قربانیان حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 خورشیدی همچنین آمده است که حضور نمایندگان پارلمان اروپا در ایران مایه دلگرمی آسیب دیدگان پس از انتخابات 88 بود. از آن رو که حقوق انسانها برای هیئت نمایندگان پارلمان اروپا حائز اهمیت بوده، و همین امر امیدواری رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران را ایجاد می کرد. با این حال حضور اعضای هیئت پارلمانی اروپا در تهران برای بازماندگان قربانیان رویدادهای سال 88 ثمری نداشت و این امر موجب اعتراض است. تاریخ نگارش این نامه در وبسایت کلمه ذکر نشده، ولی از متن آن چنین برمی آید که این نامه در زمان دیدار اعضای هیئت نمایندگی پارلمان اروپا از تهران نگاشته شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو تا گزارش دیگه در ادامه مجله نیمه شب خواهیم داشت در 22 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران. یک گزارش در مورد هوای آلوده در ایران و گزارش دیگه‌مون در مورد محمد شطح هست، سیاستمدار لبنانی که چند روز پیش در انفجاری در بیروت کشته شد. او هفته گذشته نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشته بود و در حال جمع کردن امضا برای اون بود. محمد شطح قبل از اینکه امضای زیر نامه خودش جمع کنه، روز جمعه در مسیر اقامتگاه سعد حریری برای حضور در نشست ائتلاف 14 مارس در یک انفجار کشته شد. ائتلاف 14 مارس از جمله گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. در این نامه سرگشاده که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال آن را منتشر کرده، محمد شطح از رئیس جمهوری ایران خواسته از همه لبنان و نه تنها از گروه حزب الله حمایت کنه. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر را بشنویم.
محمد شطح، سیاستمدار لبنانی که روز جمعه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیروت کشته شد، از چهره‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین از منتقدان حزب الله لبنان بود. روزنامه وال استریت جورنال متن نامه‌ای سرگشاده را منتشر کرده که محمد شطح به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته بود. نامه‌ای که در آن از حسن روحانی خواسته بود نه از گروه حزب الله که از همه لبنان حمایت کند، چرا که لبنان به گونه استثنایی به نوشته او در برهه‌ای خطرناک به سر می‌برد. شطح به حسن روحانی نوشته است: برای لبنانی‌ها مهمترین مسئله نوع روی کرده ایران به منطقه و به ویژه به لبنان است. او از حضور حزب الله در جنگ داخلی سوریه و کشیده شدن بحران حاصل از آن به لبنان پرداخته و می‌افزاید: متأسفانه این موضوع با حمایت و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. رادیو فردا دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است.
آقای محمد شطح از جمله کسانی بود که تشویق کرد گروه 14 مارس رو، حال که در ایران جریان جدیدی روی کار آمده و باز خاطره دوستی هاشون رو با آقای محمد خاتمی تجدید کنه، بهتره به سر مراوده در آن. این است که به محض انتخاب آقای روحانی، آقای سینیوره برایشون پیام تبریکی فرستاد و بعد به دیدن آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی رفت، به اتفاق تنی چند از برجستگان گروه 14 مارس و گفتگو کرد. امیدوار بودن گروه 14 مارس با نامه آقای محمد شطح که قرار بود در پارلمان لبنان امضاهای دیگری هم زیرش بنشیند، بتوانند آقای روحانی رو وادار کنند همه لبنانی ها رو به دیده واحدی بنگرند، آن گونه که آقای خاتمی موفق شده بود در دوران ریاست جمهوریش انجام بده، که علاوه بر حفظ روابط با حزب الله با دیگر گروه‌ها هم رابطه نزدیک داشتند.
محمد شطح در برهه‌های مختلف وزیر دارایی لبنان، سفیر این کشور در آمریکا و مشاور فواد سینیوره و سعد حریری دو نخست وزیر پیشین لبنان بود. او روز جمعه در راه اقامتگاه سعد حریری کشته شد. هرچند هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله را نپذیرفته است، اما روز یک شنبه در مراسم خاک سپاری محمد شطح مشایعت کنندگان شعار می دادند: نیست خدایی به جز خدای یکتا و حزب الله دشمن خداست. مرگ محمد شطح برای لبنان به چه معنا خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر جهان عرب:
کشته شدن او به نظر من در این شرایط به ضرر خیلی زیاد قاتلان تمام خواهد شد. غیبت او از صحنه زبان تندروی رو شدیدتر خواهد کرد.
محمد شطح در نامش از رئیس جمهوری ایران خواسته بود که به خلع سلاح حزب الله لبنان کمک کند. این در حالی است که ایران حامی حزب الله است. همزمان شامگاه یکشنبه عربستان سعودی اعلام کرد که مبلغ 3 میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار ارتش لبنان قرار می‌دهد. حال فرایند این فعل و انفعالات چه خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده در بریتانیا:
این نخستین بار نیست که عربستان کمک بلاعوض به لبنان میده برای تقویت ارتش، ولی بزرگترین رقمی است که تا به حال عربستان سعودی به لبنان کمک کرده، و از این نظر به نظر من کاملا نشون دهنده اینه که این صفکشی که در لبنان شده نیاز به این داشته که سعودی‌ها به عنوان حامیان سنی‌ها و گروه‌های مسیحی 14 مارس و همینطور رئیس جمهوری میشل سلیمان که از عربستان دیدن که اخیراً ضروری دیدن با این کمک چشمگیر ارتش لبنان رو که همگاه بهانه حزب الله این بوده چون ارتش ضعیف ما ناچاریم در مقابل اسرائیل مسلح باشیم، این بهانه رو خنسا کنن و اعتبارش رو بگیرن. بنابراین ارتش اگر قدرتمند باشه با توجه به سلاحایی که قرار فرانسه در اختیار ارتش لبنان بگذاره، ارتش قادر خواهد بود مرزهای لبنان با اسرائیل رو حفاظت کنه و دیگه حزب الله نمیتونه بهانه جویی کنه که ما هستیم به خاطر اینکه ارتش نیست.
حضور حزب الله در سوریه و کشیده شدن بحران به لبنان از مسائل مد نظر در نامه محمد شطح به رئیس جمهوری ایران بوده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید، اما جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید همین مطلب رو دنبال کنید و اگر عضو این صفحه هستید میتونید نظراتتون رو بنویسید که در مورد این موضوع چه فکر میکنید. برگردیم به ایران و بشنویم در مورد مشکلی که در ایران در چند سال اخیر به شدت وجود داره و همچنان هم و اون اضافه میشه. روز دوشنبه شهربانو امانی، مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، گفته عامل 30% ناباروری ها در ایران آلودگی هوا هست و در همین زمینه هم معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفته برای مقابله با آلودگی هوا باید بنزین با استاندارد یورو 4 وارد کشور بشه. از آپتین صد بشنویم.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران پیشنهاد کرد که اگر امکان تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در ایران میسر نیست، بهتر است بنزین استاندارد وارد کشور شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خانم ابتکار روز دوشنبه همچنین گفت اگر در زمینه گازرسانی به صنایع مشکل وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که گاز هم وارد کشور شود، چون در فصل سرما گاز صنایع قطع شده و برای مصرف خانگی اختصاص می‌یابد. بنابراین و به گفته خانم ابتکار، صنایع مجبور به استفاده از سوخت مازوت می‌شوند که سوختی بسیار آلاینده و برای سلامتی خطرناک است. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر ایران، وزارت نفت مکلف است سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند، اما این موضوع تا به امروز تحقق نیافته است. شهربانو امانی، مشاور امور زنان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، نیز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت نه تنها عامل 30% ناباروری در تهران و کلان شهرها آلودگی هواست، بلکه این آلودگی بر سلامت ذهنی کودکان نیز تأثیر بسیار بدی گذاشته است. در همین حال و به گفته معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران، روز دوشنبه و سه‌شنبه هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 138 در شرایط ناسالم قرار دارد. محمد رستگاری روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که در این شرایط توصیه می‌شود کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضروری در فضای باز و فعالیت بدنی خودداری کنند. آلودگی هوای تهران و کران شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی را در ایران دامن زده است.
آبتین صدر گزارش می‌داد در مورد آلودگی هوا شنید و تأثیراتی که گفته شده از طرف مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بر ناباروری‌ها در کشور داشته. همراه رادیو فردا بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و همراه ما هستید در این برنامه زنده که نیم ساعت از اون گذشته و 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. امیدواریم که شرایط رو داشته باشید. بمونید با ما تا بخش دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو هم در ادامه بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها، باز هم با فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. دادستان کل کشور روز دوشنبه و پس از دستگیری بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، اتهام او را مالی عنوان کرد و گفت آقای زنجانی به این دلیل بازداشت شد که از فرار او از کشور جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اجرایی گفت او پس از تحقیقات بازرسی کل کشور بعد از ظهر دوشنبه برای اینکه از کشور فرار نکند بازداشت شد و در حال حاضر در اختیار بازپرس است. دادستان کل کشور اعلام کرد که بر اساس قانون از بیان جزئیات اتهام و پرونده آقای زنجانی معذور است. در هفته‌های اخیر خبرهای زد و نقیزی در مورد بدهکار بودن مبلغی هنگفتی از درآمد نفتی ایران به بانک مرکزی، میزان این بدهی و پرداخت یا عدم پرداخت آن توسط بابک زنجانی منتشر شده است. بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه و پس از اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی سابقه هر گونه همکاری با این بازرگان ایرانی را تکذیب کرد. عبدالغفور کوربونوف، سخنگوی این بانک، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی با جعلی خواندن مدارک آقای زنجانی مبنی بر همکاری با بانک ملی تاجیکستان هر نوع همکاری این بانک برای انتقال پول به ایران را رد کرد. هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران صحت مدارکی را که نشان می‌دهد مبلغ 2 میلیارد دلار از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب وزارت نفت ایران منتقل شده تایید نکردند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل بابک زنجانی را متهم کرد که با راه اندازی شرکت‌های سوری راه را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دستیابی ایران به میلیاردها دلار پول نفت خود باز کرده است. رئیس جمهوری ایران میگوید برخی نمایندگان مجلس برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزرای کابینه او را تهدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به طرح 10 سوال از سوی نمایندگان از وزرا تنها در طول 3 ماه چنین حجمی از سوال از وزرا را با حجم کاری بالای آنها در تناسب ندانست و گفت بعضاً برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. آقای روحانی تصریح کرد که طرح پرسش را حق نمایندگان می‌داند، اما از وزرای خود خواسته است ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. و مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید آلودگی هوا به بسیاری از گروه‌ها در جامعه آسیب زده و از جمله عامل 30% از ناباروری‌ها در تهران و کلان شهرها آلودگی هوا تشخیص داده شده است. شهربانو امانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا بر IQ کودکان زیر سن دبستان نیز تأثیرات بسیار بدی گذاشته است. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای مانند مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی در ایران را دامن زده است. و آخرین خبر اینکه به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت چه سران فتنه و چه هر فرد دیگری که خلاف کرده باشد باید در محکمه عادل به اتهامش رسیدگی شود و برابر با جرمی که مرتکب شده مجازات شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان سران فتنه نام می‌برند. آنان بدون محاکمه از بهمن ماه 1389 در حصر به سر می‌برند. آزاده
متشکرم از تو فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید. میدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا نیستید، دست به کار بشید تا بتونید روزانه خبرهای ما رو از طریق صفحه فیسبوکمون هم دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با بقیه هم بحث کنید. اما مجله نیمه شب بامداد سه‌شنبه رو با برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک به پایان میبریم. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و این برنامه رو بشنوید. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه 2 کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمان هم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنند و به ایجنت من گفته بودند که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا. اعتراضش به دستوران تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی که نمیخواستن چاپ شه در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ آمریکا به تعویق مونداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و پولیتزر شد.
بله، بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی دریفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن 21 و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانیایی که الان در اروپا و آمریکا هستند، نسل جدید ایرانیایی که در اروپا و آمریکا هستند و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمانای کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 دهه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کار من داشته بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن بالاخره آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم رو یه جایی بشناسه تا بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات رسالا انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در باره جویس زده بود، جیمز جویس، گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره برای خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دو تا دوستم احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعری بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر میکنم فرنگیشو میگم، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، مجله صدف و موقع در اومد جنگ صدف در مقابل سخن و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب رو ترجمه کردم، حالا من توجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددن ترجمه کردن از روی شعر من. بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و خطای خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز لطف اول ترجمه کردم، وگه سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکلتر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتل ییت در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی‌اس الیوت رو ترجمه کردم، ییتس رو درست نمیفهمیدم و ییتس رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمیبردم. و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییتس احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت اغراق داره میکنه.
سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییتس واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع است. برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز